پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقامات حکومت طالبان میگویند به اثر سیلاب‌ها در جریان در روز اخیر در 10 ولایت افغانستان حداقل 95 تن جان باخته، صدها تن زخمی و هزاران خانه ویران شده است. این را شبکه خبری CNN گزارش داده است. این شبکه به نقل از مولوی شرف الدین مسلم، معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان، گزارش داده است که زمستان در حال فرار رسیدن است و خانواده های زیان دیده از سیلاب سرپناه ندارند. تنها در 3 روز گذشته ولایت های لوگر، میدانوردک، نورستان، لغمان و ننگرهار صحنه سیلاب های ویرانگر و بیشترین زیان های ناشی از آن بودند. اعضای شورای امنیت ملل متحد در اجلاس دیروز خود هم در مورد تمدید رفع ممانعت سفر به بعضی از رهبران طالبان به توافق نرسیدند. در این مورد تلویزیون دولتی فرانسه فرانس 24 از قول منابع دیپلماتیک خبر داد. به خاطر مذاکرات صلح، تحریم‌ها بر 13 عضو رهبری طالبان برای مدت معین رفع شده بود، اما این معافیت روز جمعه گذشته خاتمه یافت. در مورد جلسه دیروز شورای امنیت ملل متحد معلومات بیشتر با رسانه‌ها شریک نشدم. قبل از این گفته شده بود که در موضوع تحریم بر سفر رهبران طالبان، روسیه و چین با رهبران اروپا و آمریکا هم نظر نیستند. طالبان هم گفتند که تحریم‌ها علیه آنها با موافقتنامه صلح دوحه مغایر است. ریاست معارف حکومت طالبان در پکتیا پروسه امتحان 607 بست معلمین را آغاز کرده است. لطف الرحمن حقمل، رئیس تکنیکی اداره امتحانات، روز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت که 102 بست برای معلمان زن اختصاص داده شده که به گفته وی ده‌ها زن برای امتحان آن درخواستی دادند. مقامات میگویند در مجموع 1700 تن برای این امتحانات ثبت نام کردند. گام استخدام معلمان جدید در پکتیا در حال برداشته می شود که دختران بالاتر از صنف ششم با گذشت یک سال هنوز هم از حکومت طالبان اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند. و سازمان نظارت حقوق بشر از حکومت تاجیکستان خواستار شد تا آنچه را که بازداشت غیرقانونی ده ها نفر از اهالی منطقه خودمختار گرنوق بدخشان می‌خواند متوقف کند. این افراد بعد از تظاهرات علیه شاروال بازداشت شدند و به گفته سازمان نظارت حقوق بشر با محاکمه عقب درهای بسته و غیر منصفانه روبرو اند. سازمان نظارت حقوق بشر در اعلامیه امروز خود گفت که مقامات تاجیکستان بیش از 200 تن به شمول حداقل 90 تن از فعالان را به اتهامات مرتبط به تظاهرات و برخوردها بازداشت کردند. پایان اخبار. پنج و سی دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای امنیت ملل متحد نتوانست که درباره تمدید معافیت سفر رهبران طالبان تصمیم بگیرد. گفتگوی در مورد با یک کارشناس سیاسی داریم.
در بحث روابط، یک بحث بسیار فراگیر و بحث بسیار وسیع، بحث روابط بین کشورها. در اینجا باید در قدم نخست باید رابطه روس و امریکا، رابطه چین و امریکا، رابطه چین.
ادعای فساد در ادارات توزیع پاسپورت.
کسای پول دارد $1,000-$1,500 فقط پاسپورت میگرن، دیگرهای چی دیگه مو فقط هم موریم در صف میشینیم.
پیام های شما عزیزان را نیز نشر میکنیم.
خداوند بالا و پست از جان در رست
برکت. گزارش از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین نیز خواهیم داشت و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تصمیم معافیت ممنوعیت سفرهای 13 رهبر طالبان با هم اختلاف نظر دارند. این معافیت روز جمعه گذشته پس از آن پایان یافت که آیرلند با تمدید یک ماه دیگر آن مخالفت کرد. اما در مورد تصمیمی که همه طرفها با آن توافق داشته باشند، میان اعضای شورای امنیت ملل متحد اختلافات وجود دارد. از سوی دیگر ائتلاف زنان برای تغییر افغانستان در اعلامیه از شورای امنیت خواسته که معافیت سفر رهبران طالبان را بدون به دست آوردن مشروعیت داخلی به پایان برسانند. همکارم با جزئیات بیشتر.
اختلاف اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تصمیم معافیت سفرهای 13 رهبر طالبان. انتظار می رفت که شورای امنیت ملل متحد به روز دوشنبه در مورد معافیت سفرهای 13 رهبر طالبان فیصله کند، اما به دلیل موقف گیری های متفاوت میان اعضای این شورا تصمیم آنان به تعویق افتاد. خبرگزاری فرانسه به نقل از شمار دیپلمات های این سازمان نوشته است برخی کشورهای غربی علاقمند هستند که شمار افراد این فهرست کاهش یابد، اما چین و روسیه موقف دیگری دارند. چین که ریاست دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده دارد، همراه با روسیه می‌خواهد که این 13 رهبران طالب برای 90 روز اجازه داشته باشند که به شمول قطر به کشورهای منطقه سفر کنند. با اساس گزارش‌ها، روز گذشته به خاطر رسیدن به یک توافق چندین پیشنهاد رد و بدل شد، اما در پایان توافقی حاصل نشد. انتظار می‌رود که بحث‌ها در این مورد ادامه یابد، اما تا فیصله احتمالی از مقام طالبان که شامل فهرست تحریم‌ها هستند اجازه سفر را ندارند. آمریکا در نشست هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کرد که این فهرست به 6 تن کاهش یابد و کسانی که در معافیت قرار می‌گیرند تنها اجازه سفر به قطر را داشته باشند. اما طالبان پیش از این که شورای امنیت کدام فیصله کند موقف خود را بیان کردند. وزارت خارجه حکومت طالبان وضع تحریم‌ها را جلوگیری از تعامل خوانده و از عواقب بد آن هشدار داده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت:
داسې بندیزونه ولګیږي او د دې لپاره دلیل هم نه وي، دا ظالمانه اقدام دی.
اگر تحریم‌ها وضع شود و دلیل هم برایش موجود نباشد، این یک اقدام ظالمانه است. امارت اسلامی با ابراز تأثیر این را میگوید که انجام این کار از سوی سازمان تحت عنوان ملل متحد حریت و ارادت این سازمان را تحت پرسش قرار می دهد.
به اساس گزارش ها عبدالغنی برادر، عبدالسلام حنفی و مولوی عبدالکبیر معاونان رئیس الوزرای حکومت طالبان، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و عباس استانکزای معین وزارت، شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم، نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل، عبدالحق واسیق رئیس استخبارات، خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، فاضل مظلوم معین وزارت دفاع، لطیف منصور سرپرست وزارت انرژی واب، نور محمد ثاقب سرپرست وزارت حج اوقاف و دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان از کسانند که در فهرست معافیت سفرهای شورای امنیت ملل متحد شامل بودند. 135 مقام طالبان شامل فهرست تحریم‌های شورای امنیت ملل متحدند، اما از این میان این 13 تن به خاطر گفتگوهای سال و آوردن اصلاحات در حکومت برای مذاکره از این فهرست معاف شده بودند. در این حال ائتلاف زنان افغانستان برای تغییر در اعلامیه از شورای امنیت ملل متحد خواسته است که معافیت سفرهای رهبران طالبان را تمدید نکند. اعضای این ائتلاف در اعلامیه که روز گذشته منتشر کردند نوشتند بان که طالبان تعهد کرده بودند که حقوق زنان را پذیرفته و یک حکومت هم شمول را ایجاد میکنند، اما با این همه تعهدات باز هم به عملکردهای سختگیرانه شان ادامه دادند. در این اعلامیه افزوده شده است طالبان نه تنها اینکه محدودیت‌های شدید را بر زنان و دختران وضع کردند، بلکه دستاوردهای 20 ساله‌شان را نیز از بین بردند. در مورد کاهش شمار افراد شامل در فهرست معافیت سفرهای رهبران طالب، دلیل آمریکا و کشورهای غربی این است که آنها بر زنان و دختران افغان محدودیت وضع کرده و در کنار آن و تعهداتشان به جامعه جهانی وفا نکردند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که شورای امنیت ملل متحد دچار اختلافات شده و نتوانست که درباره تمدید معافیت سفر رهبران طالبان تصمیم بگیرد. از کارشناس مسائل سیاسی محمد داود مایار پرسیدم که اعضای شورای امنیت چرا با هم اختلاف نظر دارند و دلیلش چیست؟ وی در پاسخ چنین گفت:
در بحث روابط یک بحث بسیار فراگیر و بحث بسیار وسیع، بخش رابط بین کشورها. در اینجا باید در قدم نخست باید رابطه روس و امریکا، رابطه چین و امریکا، رابطه چین و روس و تمام کشورهای تاثیرگذار رابطشان بین خودشان مطالعه و در فعلی زور رابطه هر کدام با قسم فرادی که افغانستان باید اینجا مطالعه شود و منافع جا سنجیده شود و در کل این تضادها و نقاط مشترک که در بود نقاط مشترک اغلب وجود ندارد زیاد اینا مطالعه شده، یک بحث بسیار بزرگ است. خب در کل حضور امریکا در افغانستان یک تشویش یک تضاد برای کشورهای منطقه بود و از طرف دیگه حضور امریکا در افغانستان باعث وحدت ازیا شده بود، باعث وحدت کشورهای منطقه شده بود که خروج امریکا از افغانستان یا از نظر سیاسی اخیر سیاسی نگه بگیم شکست امریکا در افغانستان باعث شد که این وحدت بین کشورهای منطقه هم تر اندازه صدر نبیبینه که این خود از یک طرف و نفع امریکا بوده میتونه. در کل اگر ما یکم گسر بریم و این موضوع مذاکرات طالبا و امریکا را اگر ببینیم، یعنی از روی ازی اتو برداشت میشه که این در حقیقت مکلفیت امریکاست که این تحریما را از افغانستان ورداره، اما این یک مسئله زمانگیر است چون 20 سال علیه طالبا شهرهای غربی در اصل امریکا یا تبلیغات کرده بودن و یا را چهریز جا به جهان معرفی میکردن. تمام رسانه ها ما در طول این 20 سال یک پیام مثبت از یا در مقابل طالبا نشنیدیم. اینالی اگر قرار باشه امریکا زود اقدام کنه و این موانع را ورداره و مسئله رسمیت را در کل حل کنه، یک بحران داخلی یعنی افکار عامه در مقابل از منفی میشه، حتی میتونه که انتخابات از جا برسانه.
یعنی اعضای شورای امنیت کشورهای عضو منافع خود دنبال میکنن یا جنگ اوکراین هم تأثیر داره سر مباحثات در شورا؟
بله، در این شک نیست که مسائل رابط بین المللی در کل مسائل سیاسی مسائل تک عاملی نیست. عوامل زیاد باعث میشه که از روی از مسائل سنجیده میشن، اما در کل یک یا دو عامل اصلی بوده میتونن. در این شک نیست که ما مسئله اوکراین بالای افغانستان و روابط کشورها با افغانستان به اینجا تاثیر داره، میتونه تاثیر مثبت داشته باشه، میتونه تاثیر منفی داشته باشه.
مهرسا، میخواستم بگم وضعیت چطور خواهد شد اگر معافیت سفر تمدید نشوه؟ یعنی رهبران طالبان باز هم سفر خواهند داشت یا نه؟
از نگاه فلسفه وجودی را دیپلماسی، منطق دیپلماسی نیست که حتی در حالت جنگ دروازه دیپلماسی بسته نمیشه. این به نفع طرفین است، این به نفع امریکا است. حتی هم شدیدترین حالات هم اگر ما باید داشته باشیم، یک دریچه برای دیپلماسی، برای گفتگو بوده و این منافع مشترک است، منافع روس است، منافع امریکا است و در کل منافع افغانستان است و این در منطق دیپلماسی امی است که این موانع باید برداشته شود. اما مسئله ایست که برداشتن این موانع، ما قبلا هم گفتم که زمانگیر است، ای یک چالش برای امریکا است. از یک سو مثلا مخالفین یا موافقینش میتونن برای مصطفی یا منفی بسن، از یک سو امریکا برای مردمش جواب گوز.
کارشناس مسائل سیاسی محمد داود مایار درباره اختلافات اعضای شورای امنیت در مورد رفع تمدید معافیت سفر رهبران طالبان ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
برخی مراجعین ادعا می کنند که در روند توزیع پاسپورت فساد وجود دارد و با وجود ماها انتظار موفق به گرفتن پاسپورت نشدند. آنها ادعا می کنند که گرفتن پاسپورت بدون شناخت در حکومت طالبان و پرداخت پول هنگفت دشوار است. این در حال است که مسئولان ریاست پاسپورت حکومت طالبان می گویند آنان زمینه فساد در این اداره را کاهش دادند و عوامل داخلی مرتبط با کمیشن کاران را از ادارهشان منفک کردند. همکارم با جزئیات بیشتر.
فقط پاسکاری دیگه از اداره شفخانه پاسپورت گیر نمیه.
مردی که در پایتخت افغانستان زندگی میکند و میگوید نتوانسته که از یک ماه به این سو برای بیمارش پاسپورت بگیرد. این مرد که نمیخواهد به دلیل آنچه که تهدیدات امنیتی عنوان میکند نامش در گزارش گرفته شود، میگوید تلاش بیش از یک ماهش برای گرفتن پاسپورت به یکی از اعضای خانوادهش که مریض است بی نتیجه بوده است. او به رادیو آزادی گفت
یک و نیم ماه میشه که ما مریض دارم، فقط پاسپورت گیرم نمیده. فقط امو از حساب کسایی که پول داره $1,000-$1,500 فقط پاسپورت میگرم، دیگرهای چی دیگه ما فقط هم موریم در صف میشینیم خلاص دیگه هیچ خبری نیه.
تقاضا برای گرفتن پاسپورت در حکومت پیشین نیز زیاد بود، اما بر اساس گفته‌های مقام‌های اداره پاسپورت حکومت طالبان تقاضاها برای پاسپورت در حکومت طالبان بیشتر شدند. شکیلا باشنده هرات میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تاکنون او و خانواده‌اش در تلاش گرفتن پاسپورتند، اما تاکنون موفق نشدند. شکیلا نیز ادعا دارد که موجودیت فساد در دستگاه حکومت طالبان سبب شد آنان در حدود یک سال نتوانند پاسپورت بگیرند.
ما و خانواده من تقریبا از اول حکومت طالبان تا حال در تلاش ازی بودیم که پاسپورت بگیریم، ولی متاسفانه موفق نشدیم و به هر دری هم که شما تصور بکنید ما به خاطر گرفتن پاسپورت زدیم. ولی متاسفانه چون که آشنای بلند پایه‌ای در حکومت طالبان نداشتیم و پول هنگفتی نداشتیم، تا حال موفق نشدیم که پاسپورت بگیریم.
مسئولان حکومت طالبان اما برخلاف ادعاهای این شهروندان میگویند آنان همدستان کمیشنکاران را از اداره پاسپورت حکومتشان منفک کردند. شیرشاه قریشی معاون ملکی ریاست پاسپورت حکومت طالبان به روز سه‌شنبه در نشست خبری که به منظور ارائه گزارش سالانه این اداره در کابل برگزار شده بود گفت:
تمام هموطن ما که از این ناحیه متضرر شدند، گویا در مقابل پول پاسپورت به دست آورده، میشه که امی احسان با ما بکنند که بیاین به ریاست پاسپورت در هماهنگی با شما رسانه‌های محترم، نماینده شما رسانه هم بهشان باشه، همون اسناد را با ما دست شما بتن، یا همون پاسپورتی که توسط پول گرفته شده همون را با ما بیارن، ما در حضور شما رسانه‌های محترم همون را پیگیری میکنیم، تثبیت میکنیم کی از طرف کی اجرا شده، کی پول گرفته و چه شکل اجرا شده، تمام جزئیات شده خدمت شما قرار میدیم و شخصی که در این قضیه دخیل است، چی در داخل ریاست باشه چی در بیرون ریاست باشه، او را ما شناسایی میکنیم.
آقای قریشی همچنان گفت که در آینده سهولت‌هایی را در روند توزیع پاسپورت در مرکز و ولایات فراهم خواهند کرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تاکنون چندین بار روند توزیع پاسپورت به ویژه در ولایات متوقف شده و از سر گرفته شده است. اکنون نیز با وجود آنلاین بودن ثبت نام افراد بسیاری از مشکلات زیاد در روند توزیع پاسپورت شکایت دارند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
اوکراین می گوید که روسیه منطقه زاپوروژیا را بمباردمان کرده است، جایی که بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا موقعیت دارد. به دنبال درگیری‌های اخیر در آنجا بیم آن می رود که رویداد هسته‌ای فاجعه‌بار رخ دهد. این در حال است که آمریکا هشدار داده که مسکو در حال طرح‌ریزی حملات بر تأسیسات حکومتی اوکراین است تا همزمان شود با روز استقلال این کشور. 24 ماه آگوست فردا برابر است با روز استقلال اوکراین. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر.
دفتر لویدریستیز اوکراین امروز گفت که نیروهای روس بر راکت باران نیکوپول، کریوری و سینل نیکوفسکی شهرهای نزدیک به نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا ادامه دادند. والنتین رزنچنکو والی منطقه‌ای در تلگرام نوشته که دست کم 4 تن در این حملات در طول شب گذشته زخمی شدند. آن سو سفارت ایالات متحده در کیف پایتخت اوکراین و یک مقام آمریکایی هر دو هشدار دادند که روسیه تصمیم دارد که در روزهای آینده بر زیربناهای غیر نظامی و حکومتی اوکراین حمله کند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام آمریکایی بدون ذکر نامش گزارش داده که بر اساس معلومات آنها روسیه در حال شدت بخشیدن تلاش‌ها برای اجرای حملات هوایی بر زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات حکومتی اوکراین در روزهای آینده است.
خب فردا 24 ماه آگوست برابر است به روز استقلال اوکراین. در این کشور چه آمادگی گرفته شده در سایه جنگ به این روز؟
از تشدید حملات روسیه بر اوکراین در حال هشدار داده شده که مقامات اوکراین به دلیل آنچه تهدید حمله خواندند مراسم عمومی تجلیل 31 سال روز استقلال اوکراین از حاکمیت شوروی سابق در کیف پایتخت این کشور را منع کردند. سال روز استقلال اوکراین در 24 ماه آگوست در حال فرا می رسد که فردا 6 ماه از تهاجم غیر موجه روسیه در 24 ماه فوریه امسال بر اوکراین می گذرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده که روسیه در این هفته اقدام ظالمانه ظالمانه و زننده انجام خواهد داد. اداره استخبارات اوکراین از احتمال افزایش عملات هکری در 24 آگست بر سایت‌های اوکراین هشدار داده. این در حالی است که حمایت جامعه جهانی از اوکراین در برابر تهاجم روسیه روان است. در تازه‌ترین اقدام آنجی دودا رئیس جمهور پولند امروز به کیف رسید تا در مورد حمایت بیشتر از اوکراین به شمول کمک نظامی بحث کند. آن سو خبرگزاری دولتی روسیه ریا به نقل از دمیتری پولیانسکی معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفته که مسکو از شورای امنیت این سازمان خواسته که برای بحث در مورد وضعیت در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا امروز نشست را برگزار کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سپری شدن بیشتر از یک سال از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شمار از ساکنان ولایت های شمال کابل از تأثیرات این تحول بر زندگی اقتصادیشان شکایت می کنند. بیشترین شکایت آنها از بابت افزایش فقر و خالی شدن دسترخوانشان است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
فرشید فقیرزاده پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از یک سال گذشته از کارهای ساختمانی خود و عوایدی که به دست می آورد خوشحال بود. اما حال بسیاری از چیزها برای او تغییر کرده. فرشید بیکار است و نگران.
من یکی از بخش های ساختمانی در بنایی کار میکردم. تمام پروژه ها فلت شد و دیگه ساخت سازی در افغانستان جریان نداره، بودجه وجود نداره که بچرخانه. شخصا خودم ماش داشتم، از یک خانه کل فامیل من نفقه میدادم، ولی بر فعلا همه فامیلم فعلا بیکار است. همگی در فکر ازی است که چطور شود.
فرشید میگوید که پیش از برگشت طالبان به قدرت ماهانه حدود 30,000 افغانی درآمد داشت، اما حالا او مجبور شده که برای تغذیه خانواده اموال خانه اش را بفروشد. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، فعالیت نهادهای بزرگ جهانی مانند بانک جهانی با افغانستان معلق شد، چیزی که اقتصاد افغانستان را به سمت فروپاشی حرکت داد. اکنون سازمان ملل متحد میگوید که تقریبا 25 میلیون نفر در فقر به سر میبرند. وصلت 25 ساله در شهر چاریکار زندگی میکند. او یک سال پیش در یکی از مکتبهای محلی معلم بود، اما حالا در خانه نشسته است.
قبل از سقوط نظام جمهوریت معلوم بودم وضعیت زندگی من خیلی خوب بود، تمام مصارف زندگی من میتونستم رفع کنم، اما متاسفانه حدود یک سال میشه که طالبان سر قدرت آمدن با سیاست های زن ستیزانیشان و فعلا یک سال میشه که بیکار هستم. شوهرم هم کار من دولت بود، او هم در خانه است. اولاد های ما امروز اسمانان میخواهد، لباس میخواهد.
محمد زمیر زهیر 28 ساله یک سال قبل در ولایت پروان خبرنگاری میکرد، اما او میگوید که دیگر از آن روزگار خبری نیست. او چند ماه بعد از بازگشت طالبان از راه های قاچاقی خود را به ایران رساند.
رسانه ما با رکود مالی و اقتصادی مواجه شد. بیشتر از کارمندای ما به کشورهای مختلف متواری شدن و رفتن. تصمیم ما بر این شد که خانه و کاشانه خود را رها بکنم و همین الان ما در تهران به سر میبرم. ما شاهد کارهای خیلی ها شاقی عقب مانده هستیم که کارهای شاقه را به پیش میبریم. بیشتر افغانا و حقوقی که باید برشان پرداخته شوه، متاسفانه که او حقوق هم برشان پرداخت نمیشه. تقریبا 3 میلیون تومان بازم برمه میتند که نمیتونم حداقل خرچه اتاق خود خرچه خود مهیا بسازم، چه برسک ما بزن و بچه و فرزند و پدر و مادر و برادر خواهر خود در افغانستان کمک بکنم.
سید حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان میپذیرد که فقر و تنگ دستی مردم را به سطوح آورده است.
بدون شک فقر یکی از مشکلات مردم است، اما امارت اسلامی افغانستان به خاطر مبارزه و مجادله با آن زمینه را برای مساعدت های نهادهای ملی و بین المللی به استثناء نظارت بدون مداخله مساعد نموده است.
اما او در مورد برنامه های مشخص درباره فقر زدایی چیزی نمیگوید. عبدالحد نایاب کارشناس امور اقتصادی است. او علت های ضعیف شدن اقتصاد مردم را این گونه توضیح میدهد.
دلایل ضعیف شدن اقتصاد کشور، دلیل اساسیش میتونه بحث تغییر رژیم یا تغییر یا تحولی که در کشور با وجود آمد، مثلا کم شدن عاید سرانه خودش یک عامل اقتصادی است که به دلیل بیکاری و به دلیل ازی که رشد اقتصادی کم شد و این باعث شد که عاید سرانه در جامعه کم شد و طبعا معلوم دار است وقتی بیکاری در جامعه با وجود میاد، خود بیکاری باعث میشه که عاید سرانه پایین بیاد و کم شدن در عاید سرانه نشان دهنده کاهش در رشد اقتصادی یک کشور پشمار میره. بحث فرار مغزها هم در کشور تاثیرگذار است و این باعث شد که تولید در کشور کم شود و بحث فرار سرمایه‌گذاران یا بیرون شدن سرمایه‌گذاری ها از کشور هم عامل دیگه میتونه در بعد اقتصاد باشه.
گزارش بود از مشکلات مردم ولایت‌های شمال کابل. از سوی دیگر وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در یک نشست خبری در کابل گفت که در صورت سرپیچی از فرمان صادر شده رهبر طالبان مبنی بر حجاب، سرپرست بعضی از خانواده‌ها خواسته شده و توصیه‌های لازم در مورد تطبیق حجاب برایشان صورت گرفته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مقام‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در نشست ارائه گزارش سالانه این وزارت گفتند فرمان صادر شده در مورد حجاب از سوی رهبرشان نه تنها عملی شده بلکه در ولایت‌های مختلف با استقبال گسترده مواجه شده است. اما زنان افغان در واکنش به این اظهارات گفتند حجاب اجباری را نمی‌پذیرند. محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت
100 سال پیش هم همه افغانستان فرهنگ عنانات سیستم اسلامیت حجاب را مراعات میکردن و پیش میبردن، در رسانه ها کار میکردن، ادارات دولتی کار میکردن، به حجاب نبودن. فرهنگ ما و عنانات ما ما گپ از نور رد میکنم.
آقای مهاجر میگوید زنانی با این فرمان مشکل دارند که به گفته او از هانشان از رویکرد کشورهای دیگر متاثر شده است. اما شماری از زنان افغان در واکنش با این اظهارات وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگویند افغانها یک جامعه اسلامی دارند و حجاب از سالها به این سو در این جامعه عملی شده است، اما تسلیم شدن به حجاب اجباری ناممکن است. شریفه نصحت فعال مدنی به رادیو آزادی گفت زنان پیش از حاکمیت طالبان نیز حجاب اسلامی را رعایت می کردند.
در مورد نشست اخیر امر بالمعروف در مورد حجاب زنان میشه بگوییم که زنان افغانستان همیشه با حجاب بوده و همیشه سنت‌های کشور خود را در نظر گرفته و حجاب اسلامی را مراعات کرده و اونا هیچگاه قبل از اینکه امارات هم به افغانستان بیاید به حجاب نبوده و همیشه حجاب اسلامی در اولویتشان بوده. نمایان می‌سازند که خانم‌های افغان قبل از این به حجاب بودند و زمانی که اینا به قدرت آمدند خانم‌های افغان با حجاب شده.
مریم دیگر فعال مدنی افغانستان میگوید زنان افغان پیش از حاکمیت دوباره طالبان هم مسلمان بودند و حجاب را رعایت می کردند.
د خزینه او د حجاب پاره چې کوم فرمان صادر شوی
فرمانی که در مورد حجاب زنان صادر شده در آن واضح گفته شده که 99% زنان در افغانستان پیش از این نیز حجاب را رعایت کردند. اما این را همه میدانند که این یک امر طبیعی است. در افغانستان 20 سال اشغال بود و کسانی که از این اشغال متاثر شدند این فرمان بالای آنها تأثیر گذار است.
غربی کلتور د ترویج حج شوی وی نو یو څه اثرات به ضرور کړی وی.
رهبر طالبان در هفدهم ماه ثور سال روان خورشیدی با صدور فرمانی گفت که زنان باید در مکانهای عمومی چهره‌شان را بپوشانند.
پیام‌ها و نظریات شما
محمدی اختم از طریق شامدت خیل رسوالی کوبند ولایت کاپیسا. محترم ها قریه شامدت خیل که دارای در حدود 100 فامیل و در حدود 7700 نفر نفوذ می باشد در کام مرگ و نابودی قرار داشته و طوفان خیلاب آن را تهدید می کند. از مسئولین امارت اسلام، از مسئولین محترم امارت اسلامی افغانستان و دیگر نیادهای خیلی داخلی و همچنان از نیادهای کمک کننده بین المللی خواهش مندیم که هر چه دیرتر از ریاض انسان دوستی و وجیبه اسلامی با کمک مردم فقیر ما شتافته و با خاطر نجات ما گام عملی بردارند.
الو سلام علیکم، ما یک شهرونده از ایرات صحبت میکنیم. سلام عزیز، شکایت داشتم از ولایت ایرات از مهاجرین. سلام، اینجا که از مردم خیلی وضعش خراب است، دیگر یک سری جلوتر شده، دیگر شش ماه جلوتر یک گونی آر داده که هیچ خبری نداره. مردم از گشنگی مرده، خدا کنه که هر که ما دیگر به مردم یک بلا برسه. خدا حافظ.
سلام به شنوندگان. خداوند بالا و پست از جان در رزق برکت نبست. سلام.
حدیث شریف خو بکی البته نمیفهمم که گفته تعلیم تحصیل به زن فرض است. اگر دخترها تعلیم تحصیل نداشته باشند، ما امروز به دکتر زن ضرورت داریم. ما چی کنیم؟ مرد یک زن ولادت بده یا فرزند یک در خانه تلاشی میره بدون پلیس کسی محرم استرسال بردم چی در خانه داره؟ باید زنها را که تحصیل تعلیم مکتب همه چیز همی حکومت مرد جسمی افغانستان وقت شازاد کنه تنها یا به زنجال نیستن که مردم هم سر دوچار مشکل میشه.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، با نشر پیام های شما میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را میشنویم. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. مقامات حکومت طالبان میگویند به اثر سیلاب‌ها در جریان در روز اخیر در ده ولایت افغانستان حداقل 95 تن جان باخته، صدها تن زخمی و هزاران خانه ویران شده است. این را شبکه خبری CNN گزارش داده است. این شبکه بر نقل از مولوی شرف الدین مسلم، معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، گزارش داده است که زمستان در حال فرا رسیدن است و خانواده‌های آسیب دیده از سیلاب سرپناه ندارند. اعضای شورای امنیت ملل متحد در اجلاس دیروز خود هم در مورد تمدید رفع ممانعت سفر به بعض از رهبران طالبان به توافق نرسیدند. ریاست معارف حکومت طالبان در پکتیا پروسه امتحان 607 بست معلمین را آغاز کرده است. لطف‌الرحمن حقمل رئیس تکنیکی اداره امتحانات روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که 102 بست برای معلمان زن اختصاص داده شده که به گفته وی ده ها زن برای امتحان آن درخواستی دادند. و سازمان نظارت حقوق بشر از حکومت تاجیکستان خواستار شد تا آنچه را که بازداشت غیرقانونی ده نفر از اهالی منطقه خودمختار گورنو بدخشان می‌خواند متوقف کند. این افراد بعد از تظاهرات علیه شاروال بازداشت شدند و به گفته سازمان نظارت حقوق بشر با محاکمه عقب درهای بسته و غیر منصفانه روبرو می‌باشند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیسیدن.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده های ارجمند. شماری از خانواده ها در افغانستان بدون اینکه در موقع ازدواج دخترانشان از آنها مشوره گرفته و یا در مورد پسر و خانواده وی بیندیشند و در زمینه آشنایی حاصل کنند، دختران خود را بدون رضایت و مشورت آنها به عقد نکاح آن پسر در می آورند. ولی قسمی که دیده شده است این قسم وصلت ها مشکلات زیادی را در زندگی آینده دخترانشان به بار آورده و حتی سبب جدایی و طلاق آنها می گردد که در این گونه حالات اکثرا زنان متضرر می شوند. حالا قصه زنی را بشنوید که با چنین پندارها دخترش با یک سرنوشت بدی مواجه شده است. این زن میگوید چند پیش دختر 14 سالش را با یک مرد تقریبا 50 ساله که زن قبلیش فوت کرده بود نامزد کردن، اما دخترش با این کار رضایت نداشت تا اینکه از خانه فرار کرده و اکنون در خانه یکی از دوستانشان به سر میبرد.
دختر خبر نداره. این دختر دیگه خودمش که یک دستمال داده میشه، یک گفتم برو داماد باشه، دمی 350 باشه دیگه، پیش دست ما کلان نشد شست خیز نکردیم. یک زن سابق شما مرض سل گرفته شد تبدق، این را بابانه تلبیسم گفتم بیا بچیم که برم خورتا میمون کردیم، یک نان او میکنیم. این بیاور دیگه صدا کرد گفت بزبی تو را به احمدگل داد، گفت من قبول ندارم. این گریان کرد، من دوزن گفتم چیزی که نصیبی گفت باز این نصیب باز من در میتم حال هرچی میکنه. رفتیم گفت کجا میری؟ گفتیم سودا میخریم. گفت بخدا که من خیلی یادم من نمیگیرم از خاطر مگه میری؟ گفت هرچی که میکنی ما ممیت خب گرفتیم خود، هرچی که میکنی بکنه شما میشرمی. اومد من ایره دوزن میخواد چپ گرفت که چپ گرفت دیگه هیچ چیز نگفت.
و گفته ایوه مشکلات اقتصادی و بی‌سرپرستی سبب شده است تا تصمیم بگیرند که دختر خردسال خود را بدون مشوره و رضایتش به شوهر بدهند، در حالی که دخترش بارها با این کار مخالفت کرده و میگفت اگر این کار صورت بگیرد شاید او دست به کدام کاری بزنند، ولی خانوادهش اعتنایی نکردند.
باز همین نام شیرین خوریش کسید که ما هیچ قبول نداره، میره کاکاش بچه البورد خانه خود بیا که ببرم تا هیچ بمدگل نمیده متا شب پایید صبح شامد خوب دیگه کاسه تانم کنه باید بازی تانم کنه، ولی مردکه داغ دادل ببره یک پیاله چای پیشریش نمیمونم دیگه کتمی مردکه تو با پیشانی و گب نده. من رفتم خانه دخترم پس که آمدم ما در فکر ما که این مکریان چا رفته صبح که دو نفر زنه آمد گفت دخترتان دست این نما برستان هست یک رفتیم می دختر بود که خوب کردم من این نامزادی خدا پس تاوی کنم. یک دو روز بعدش باز رفتم من این نامزاد چه گرفته رفتم اینجا که رفتیم من این مردکر گفتر من بودی داشته و غرغره کنی مرا من نامزادی خدا پس تاوی کنم که خوشکشی هم کنی من نامزادی خدا پس تاوی کنم گفت من رسای که تو رسای که تو پیر سه ساله رسای که من رسای که تو از من اولاد نتربی دیگر روز که من رفتم این دختر نشان ندادین تا امروزی روز.
خانم شریفه باشنده منطقه قلعه فتح‌الله کابل هم قصه دارد در ارتباط به این موضوع که با هم میشنویم.
یکی از دوستای ما دختر اجباری به یک نفر داد که پول داشت ثروت داشت تا بالاخره بعد از جار و جنجال و گپشان به طلاق رسید و در این روزا اون شوهرش میخواد که یک زن دیگه بگیره. دختره هرقدر اصرار میکرد که من رضایت ندارم کس قصهش نشد تا بالاخره که ناله در جار و جنجال گرفتار است. فامیلا بدون رضایت دختر و بچه هیچ کار نکنن. برای از اینکه او بی تجربه هستن باید پدر و مادر ازشان پرسان کنه بار بار رضایتشون بگیره مشوره کند.
بنابر اظهارات نفیسه کارمند وزارت صحت عامه تفاهم جانبین در وقت نامزدی خیلی ها ضروری است، زیرا به گفته ایوی همان دختر است که زندگیش را با شوهر و خانواده او می گذراند نه کسی دیگری. خانم نفیسه خواستار تبلیغات از سوی علمای دینی برای مردم در این زمینه شده است.
چون کشور ما یک کشور سنتی است و رسم و رواج های وجود است، متاسفانه در قرو قصبات با این مشکلات ما بر می خوریم که حتی طفلای خورده نامزد می سازن که او اصلا نمی فهمه که ازدواج یعنی چی. امیدوار هستم که دولت تلاش کنه که می رسم و رواج ها از بین بره. قوانین داریم ولی در قسمت تطبیقش همکاری همگیره می خواهیم و همچنان نقش مهم و عمده و برازنده را به نظر ما ملای مامان ما داره که در مساجد این مسائل بر رویت تا قرآن مجید تشریح کنن، توضیح بدن و حق خانم ها دختر ها در جا واضح شود تا در جامعه امین تطبیق شده بتونه با آسانی.
به همین ترتیب فوزی امینی یک تن از حقوقدانان افغان گفت یکی از رکن مهم عقد نکاح ایجاب و قبول است که باید خانواده ها رضایت و رغبت هر دو طرف یعنی دختر و پسر را هنگام عقد نکاح در نظر بگیرند. وی میگوید
ما رضا و رغبت هر دو جانبه نه تنها دختره بلکه پسر هم بگیریم که متاسفانه خانواده ها بعضن از این نقطه غافل میشن و یا اصلا توجهی به این نقطه نمیکنن. اینطور تصور میکنن که گویا همه چیز اولادای ما ماستیم و ما وقت خوب میاندیشیم خوب است و بد در حالی که اشتباهات پس هم تشخیص میشه و آثار و نتایجی که از یک ازدواج غیر راضی یا اجباری به میان میه در اون صورت است که اون نتایج و آثار بسیار خرابه در قبال دار که منجر به تفریق، خودسوزی، خودکشی و یا بعضا مشکلات دیگی میشه که در اون صورت جلوش خود والدین هم گرفته نمیتاند.
اما گفته میشود تصمیم احساساتی بعضی از دختران جوان هم درباره زندگی آینده ایشان آنان را با بدبختی روبرو ساخته میتواند، زیرا عده ای از دخترانی که بدون مصلحت و راهنمایی بزرگان با شخص مورد نظرشان ازدواج کردند زندگی خوشی ندارند. پروین نام مستعار زن است که با این گونه مشکلات در زندگیش مواجه شده است.
ما 7 سال میشه کارسی کردیم. وقتی که خواستگاری می آمدن مادر پدرم رضایت نداشت، خب به یک طریق ما آرسی کردیم. حالا زندگی آرام ندارم، خواستارم مامتا نمیتا، خوشی مامتا نمیتا، شوهر مامتا نمیتا، آرام زندگی ندارم. مادر پدرم هم قدر پشتم نمیگرده، خوشی مننوی میگه چرا پدر مادرت باغساستان میکنه، بیادرای خانیت نمیان، رفت آمد ندارن. مشکل دایی بود که مادر پدرم رضایت نداشتن، ما بر ذات خود آرسی کردیم. ایره از تجربه زندگیم برتان میگم که وقتی کارسی میکنن نظر پدر مادر از یک کلان فامیل حتما باشه.
رحیمه رضایی رئیس قبلی محکمه فامیلی ولایت کابل درباره آن دو دخترانی که خانواده هایشان آنان را بدون رضایت نامزد و یا در عقد نکاح کسی در می آورند می گوید.
اگر دختر به همچو قضایای برخورد میکنه و فامیل ها تصمیم میگیرن به نامزدی دخترها، خصوصا دخترایی که پایین تر هستن اهلیت قرار دادن، با مردهایی که کهنسال هستن سنای 40 بالاتر از او تا 60 تا 70 همچو قضایایی را داریم. اگر مثلا صرف نامزدی باشه، اصلا قانون اجازه نداده، شریعت اجازه نداده، از لحاظ قانونی ای باید که فسخ نامزدی صورت بگیره، چی مرد بخواه یا نخواه، چون نامزدی را گفته وعده به ازدواج است و هر یک از طرفین میتونه از او منصرف شه. ماده 64 قانون مدنی و وضاحت صراحت داره. اگر نکاح هم صورت گرفته باشه، دختر بسیار آزادانه میتونه از محکمه مطالبه بطلان نکاح کنه، دعوی خود تقدیم کنه.
خانم رضایی افزود زمانی که والدین تصمیم میگیرند تا دخترانشان را در عقد نکاح شخصی درآورند، باید از دقت کامل کار بگیرند، زیرا به گفته وی اگر ازدواج در مصلحت و مشورت هر دو جانب دختر و خانواده دختر صورت نگیرد، نه تنها دختران با یک زندگی پرجنجالی روبرو میشوند، بلکه شوهران آنها نیز چون به زندگی و آیندهشان دلگرمی نمیداشته باشند متضرر میشوند. دین اسلام هم تاکید میکند که هرگاه بدون رضایت دختر عقد صورت بگیرد، این عقد از نظر دین اسلام درست نیست و باید فسخ گردد. محمد نبی یک تن از آگاهان مسائل دینی در این باره توضیحاتی دارد.
یکی نکاح جبریس که از دین مقدس اسلام، این نکاح نکاح فاسد و حرام از بعد فسخ شود که جبران برای یک دختر یک پسر را البته انتخاب میکنن که رضای جانبین موجود نیست. این نکاح نکاح جبریس در دین مقدس اسلام این نکاح فاسد است. اما شکلی اگر شود که برای دختر پسر را انتخاب کنن یا برای پسر دختری را انتخاب کنن اصلا آگاه نباشن، اگر رضایت ایشان بوده باشد خب بهتر، اگر رضایتشان نبوده باشد این نکاح هم از دین مقدس اسلام نکاح صحیح نیست، باید فسخ شود. خصوصا وظیفه علما و دعوتگرای ماست که مردم را از این پیامدهای فاسد ازی که بدون مشوره نکاح میشد، پیامدهای خراب ازیا که حتی به خودسوزی و به خودکشی مواجه میشن.
طرف همه خشونت ها علیه زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی رو خاتمه می دهیم. برنامه زن و زندگی روی همچه موضوعات می چرخد. ارگاه شما هم خواستید نظریاتتان رو به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، به این شماره واتساپ رادیو زادی پیام بفرستید. 00420-221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، علایار و مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، شما را به این برنامه خوش آمدید میگیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و موج FM 100.5 از رادیو زادی نشر می شود. در برنامه کنونی درباره حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم و مهمانی را که در این برنامه دعوت کردیم، باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوقی میباشد. خب آقای آموزگار، شما را در آغاز به برنامه خوش آمدید میگیم و بعدا اگر بگوین که حقوق بشر دوستانه چی گونه یک حق است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکاران محترم رادیو آزادی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. وقت شما بخیر. از زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم، منظور حقوقی هست که در وسیله جریان منازعات مسلحانه مطرح میشه و دو طرف متخاصم باید او را رعایت بکنه. مثلا قربانیانی که در اونجا به اصطلاح متضرر میشن، افراد ملکی مثلا اونجا وجود داره، اسیران جنگی که به اصطلاح گرفته میشن و یا زخمیانی و مجروحانی که مجروح میشن در جریان منازعات مسلحانه و غیر نظامیان و خود نظامیان زمانی که دستگیر میشن. مجموعی از اینا یک سلسله حقوق ویژه‌ای هست که در زمان جنگ، در زمان مخاصمات، در زمان منازعات مسلحانه باید رعایت شود. مثلا با مجروحان، با اسیران جنگی، مثلا با افراد ملکی، با زنان، با اطفال و سایر گروه‌هایی که در اونجا به اصطلاح در کنوانسیون‌ها درج شده، رفتارهای انسان دوستانه و انسانی باید صورت بگیره. اینا نباید متضرر شوند. بیشتر حقوقی که به اصطلاح در این جریان مطرح بحث هست، به این حقوق ما حقوق بشر دوستانه میگیم یا حقوق بشر دوستانه بین المللی میگیم. مثلا با افراد ملکی نباید برخورد خشونت‌آمیز شود. با اسیران جنگی و زخمیانی که در جریان جنگ زخمی میشن، با اینا باید کمک های انجام بشه و صورت بگیره. که مجموعه اینا را حقوق بشر دوستانه میگن.
بله. خب فرق حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشری چی است؟
یک سلسله فرق های بین حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشر وجود داره. حقوق بشر دوستانه زمانی مطرح است که ممکنه مخاصمات مسلحانه داخلی یا بین المللی صورت میگیره. زمانی که مخاصمات بین یک دولت و گروه های به اصطلاح دهشت افکن، گروه های به اصطلاح متخاصم در داخل یک کشور انجام میشه، بیشتر این مخاصمات رو ما مخاصمات مسلحانه داخلی میتونیم بگیم. و مخاصمات مسلحانه بین المللی مخاصماتی که به اصطلاح بین دو کشور یا بیشتر از دو کشور، بیشتر از یک کشور به اصطلاح اتفاق میفته، مخاصمات مسلحانه بین المللی هست که در این جریان افراد ملکی، زخمیان، مجروحان و زنان و اطفال نباید در جریان مخاصمات، در جریان جنگ از حقوقشان از محروم شوند و اون کرامت انسانی زنا باید حفظ شود. با اینا برخورده های انسانی و بشر دوستانه باید صورت بگیره. بیشتر زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم، این نکته مورد بحث هست. و حقوق بشر دوستانه بیشتر منابعش 4 تا کنوانسیونی هست که به نام کنوانسیون های ژنو یاد میشن.
بله.
که در اونجا در سال 1949 این 4 تا کنوانسیون به تصویب رسیده و تمام حقوقی که در جریان مخاصمات مسلحانه باید رعایت شود در جزء کنوانسیون ها شده. و این کنوانسیون ها هر کدامش به صورت مشخص در مورد حقوق مجروحان، سرنوشت مجروحان و بیماران و بیماران نیروهای نظامی و غرق شدگان نظامی، اسیران جنگی که در جریان جنگ و مخاصمات گرفته میشه و همچنین افراد ملکی، به حقوق از اینا به صورت مشخص 4 تا کنوانسیون پرداخته. اما زمانی که ما از حقوق بشر به صورت عام گپ میزنیم، منظور از مجموع حقوق هست که انسان‌ها به خاطر انسان بودن، به حکم انسان بودن او را دارن، مثل حق حیات، حق منی شکنجه، حق منی بردگی، حق آزادی بیان، حق تعلیم تربیه و تحصیل و امثال از اینا، که مجموعی از این حقوق به نام حقوق بشر یاد میشه. و این حقوق اسنادی که در این حقوق بشر در اونجا درج شده و ما میتونیم در اونجا پیدا بکنیم، اعلامیه جانی حقوق بشر هست. کنوانسیون های مثل کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، کنوانسیون منی شکنجه، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنا، همچنین کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت، تمام مجموعه حقوق در مجموعه دای کنوانسیون ها و اسناد بین المللی حقوق بشر درج هسته. یعنی مجموعه حقوقی که به خاطر انسان بودن همه انسان ها او داره. اما حقوق بشر دوستانه بیشتر در زمان جنگ، در زمان مخاصمات توسط طرف های متخاصم، توسط طرف های جنگ باید رعایت شود.
بله. دوستان شنونده، حال وقفه کوتاه داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
سن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
آموزگار صاحب، اگر باز هم لطف کرده بفرمایید که اصول حقوق بشر دوستانه کدام است؟
حقوق بشر دوستانه بر مبنای یک سلسله اصول استوار است که با رعایت از این اصول توسط طرفهای جنگ، طرفهای متخاصم و نیروهای نظامی در واقع حقوق بشر محقق میشن. یک از این اصول اصل ضرورت هست.
بله.
یعنی طرفهای جنگ، طرفهای درگیر باید اصل ضرورت را در جریان جنگ، در جریان درگیری باید رعایت بکنن. استفاده از زور، استفاده از سلاح، استفاده از سایر تجهیزات و هم حملات نظامی مطابق اصل ضرورت باید انجام شود. در صورتی که به اصطلاح ضرورت ایجاب نکنه نباید حملات صورت بگیره یا استفاده از سلاح‌های نباید صورت بگیره که ضرورت ایجاب نکنه. اصل دیگه اصل تناسب هست. یعنی اگر حملات انجام میشه، استفاده از یک سلاح، یک سلسله تجهیزات اگر توسط طرف‌های متخاصم انجام میشه، باید متناسب با مو وضعیت به اصطلاح مخاصمات و به اصطلاح درگیری‌ها و جنگ و اینا باشه، نه بیشتر از اون. یا مثلا دو کشور وقتی در بین خود جنگ داره، منازعه داره، یا دو گروه متخاصم در بین خود منازعه داره، یعنی حملات از اینا باید در حدی باشد که مناسب حال و وضعیت همون زمان جنگ هست، نه بیشتر از اون. چون در تمام حالات منظور از جنگ، منظور از به اصطلاح مخاصمات شکست دادن طرف متخاصم هست، طرف جنگ، طرف درگیری هست. زمانی که به اصطلاح طرف را ما تضعیف میکنیم دیگه نباید بیشتر از قوا و به اصطلاح تجهیزات و از سلاح‌های ممنوع استفاده بکنیم که منجر به آسیب‌های بیشتر، منجر به آسیب‌های افراد ملکی شود. و اصل دیگه هم هست تفکیک هست، یعنی گروه‌های مسلح، گروه‌های درگیر، طرف‌های متخاصم، طرف‌های جنگ و درگیری و منازعه باید اینا با رعایت اصل تفکیک میان افراد ملکی و میان گروه‌های جنگی و افراد مسلح باید تفکیک قائل شوند. میان به اصطلاح مناطق مسکونی و سایر محلات باید تفکیک قائل شوند. میان مکاتب و شفاخانه و مثلا مناطق نظامی باید تفکیک قائل شوند که بعد از او حملاتی که انجام میدن اقدامات خود را به اصطلاح بکنن. و در اصل دیگه داره مست برخورد انسانی هست. این در هر حالتی، در هر حالتی طرف‌های متخاصم، طرف‌های درگیر باید این اصل باید رعایت بکنه، چی با زخمیان جنگ باشه که نیروهای نظامی هست از پا افتاده و چی کسایی که اسیر میشه، دستگیر میشن در جریان جنگ، چی به اصطلاح افراد ملکی هست و زخمیان هست. با همه اینا در هر حالتی برخورد انسانی رو نباید فراموش بکنن و به صورت یک انسانی که دارای کرامت و دارای حرمت هست باید برخورد بکنن. اصل دیگه هم هست محدودیت هست که تجاب میکنه که طرف‌های درگیر ضمن از اینکه با افراد برخورد انسانی میکنن، در کنار از این نباید از سلاح‌هایی که ممنوع قرار داده شده، از گلوله‌هایی که ممنوع قرار داده شده منجر به عظیم شه که کرامت انسانی در اونجا زیر پای شوه و حرمت انسان نادیده گرفته شوه، یا به افراد ملکی و سایر اشخاص در اونجا بیشتر آسیب برسه، این اصل محدودیت رعایت بکنه، در اونجا احتیاط بکنه در واقع با استفاده از سلاح و در برخوردهایشان.
خب در اخیر اگر توضیح بدین که حقوق بشر دوستانه توسط کیها رعایت شوه و مکلفیت کیها است؟
زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم یا از مخاصمات مسلحانه به صورت مشخص صحبت میکنیم، باید دو طرف درگیر، دو طرف متخاصم موجود باشه. حالا ممکن هست این دو طرف متخاصم در درون یک کشور باشه، مثل گروه های متخاصم که بیشتر مو مخاصمات مسلحانه داخلی را تشکیل میده، و یا به صورت بین المللی بین دو کشور یا چندین کشور باشه این مخاصمات. بیشتر ما اگر مشخص تر عرض کنم خدمت شما، یعنی گروه های متخاصم و دولت ها باید این اصول رعایت بکنن در جریان درگیری و منازعات.
بسیار خوب آقای آموزگار، از توضیحاتتون بسیار زیاد تشکر.
خانه دل از سطح